رفقا من بحث رو داشتم راجع به حزب کمونیست ایران بحث میکردم و میگفتن که جناهاش در چه وضعیتی قرار داشتن. این وضعیت ما رو میرسونه به کنگره سوم حزب کمونیست ایران که در آستانه فروپاشی دیوار برلین و شکل‌گیری کمونیسم کارگری به عنوان یه پدیده مجزا از بستر عمومی حزب کمونیست ایران. حزب کمونیست ایران تا اون وقتش تا آخرش هم بحث کمونیسم کارگری رو به عنوان بحث همه ما باورهای مشترک و شوخی میکردن دیگه میگفتیم مطرح میکرد و این سنتایی که بهش اشاره کردم که گفتم که یکی ناسیونالیسم کرد بود و یکی این به اصطلاح چپ ضد رویزیونیست ضد پوپولیست اون دوره که بهش میگفتن چپ سنتی یا چپ مارکسیسم انقلابی به یه معنی جنبش مارکسیسم انقلابی که عملاً با از دست دادن پایه‌های حرکتش تو جامعه دیگه که ضدیت با به اصطلاح پوپولیسم بود دیگه خاصیتش از دست داده بود، رسالتی برای خودش قائل نبوده، نمیتونست هیچ کاری بکنه و در نتیجه یه بدنه گنده‌ای از بی تحرکی، بی حرفی، بی نقشگی، بی دخالتی و کنار کشیدن وجود داشت که این بدنه اصلی زمینه بعدیه که حالا باید بهش اشاره میکنم. این مستقیما بخش اعظمش منتقل میشه تو حزب کمونیست کارگری تو یه فعل انفعالی. در اینجا شناسوندن این پدیده برای من مهمه، چون تا این پدیده رو درست نشناسیم بعد نمیتونیم ما به ازاش تو حزب کمونیست کارگری متوجه بشین چیه. این پدیده هست و این پدیده بی حرفه و این پدیده به خاطر اینکه اگه نگاه کنین میبینین غیر از فرض کنین یه سری متون افشاگرانه و در دفاع از این و اون و در دفاع از به طور کلی سوسیالیسم و اینا در تبلیغ ترویجای عادی که وقت تبلیغات رادیو یا اعلامیات چیز خاصیت دیگه ازش نمیبینین. راهی رو اصلا صورت مسئله ای رو بذاره که بعد راه حلش رو بذاره، اصلا متوجه صورت مسائل بشه، چون اون این خطیه که پایش از دست داده به اصطلاح اون بنیه و اون مبنایی که تو انقلاب 57 آورده بودش اونو از دست داده و هیچ رسالتی نداره، در نتیجه بی حرف افتاده اونجا جز حرفای پراکنده چیزی نمیزنه. این ما رو میرسونه به حدود کنگره و یه طرف این به اصطلاح این فاکتور دوم بود. یه گرایش سومی هم بود که اینم یه گرایش راستی بود مثل ناسیونالیستا، که این گرایش در واقع انعکاس همون مهاجرت از اردوی کمونیسم به اردوی لیبرالیسم بود که یه رگه اونم باز عملی بود، بیشتر تو خارج کشور میدیدیش، مثل سوسیال دموکراسی، مثل لیبر که دیگه اون رادیکالیسم رو نداشت، دیگه قانونگرایی تو چارچوب همین جامعه رو داشت، براش الگوی مثلا سوئد بود یا از این بحثای به اصطلاح بحثایی که تازه خودش متوجه شده بود، منتها سالهای سال بود تازه متوجه بحثای لاسال تو قرن 19 شده بود، اونا رو داشت برای مارکسیستا تکرار میکرد و به خصوص تو سوئد و تو اروپا به طور کلی زمینه داشت، اینم وجود داشت. اینا تو این وضعیت میریم تو کنگره 3 جاییه که منصور حکمت به قول خودش گیواپ میکنه، یعنی میگه که تو چارچوب این حزب دیگه ممکن نیست، تو چارچوب اینجوری همه با هم نیستیم به طور واقعی، ما یه اقلیتی هستیم از ذره خودش، ما یه اقلیتی هستیم که اگه بخوایم واقعیت رو عوض کنیم الان تو این شرایط چاره‌ای نداریم جز اینکه خودمون رو به عنوان یه اقلیت متمایز کنیم. و یعنی اونقدر همه هی خودشون میان با تا هر عکسی میخوای بندازی همه اونجوری میان سرشون رو میارن تو عکس میندازن با بلای سیاسی و عملا نمیتونی خودتو متمایز کنی و عملا نمیتونی صف حزب و عملا نمیتونی خودت خود اون کادرها رو متوجه این اختلافات بکنی. و مشکل اینه که ناسیونالیسم کرد هنوز بالاخره ناسیونالیسم رادیکال کرد، نه مینستریمش، اون رگه به اصطلاح ناسیونالیستی تو کمله اون هنوز جای بهتری نداره بره. الان ناسیونالیسم تو دور نیست که نبود، اون وقت ناسیونالیسم کرد خیلی تو باب نبود، پاکشون کرده بودن، از کردستان عراق هم رفته بودن بیرون، جنگ ایران عراق هم تموم شده بود، دانجا اونا جایی نداشتن برن، جنگ ایران عراق هم تموم شده بود، یه عده و جامعه ایران ساکن شده بود، یه عده که خودشونو مارکسیست میدونستن و رادیکال بودن و جنبش ضد پوپولیستی بودن و به اصطلاح چپ رادیکال اون جامعه بودن و نمیخواستن هم از مارکسیسم بکنن، برن دستراسی بشن بگن مارکسیسم غلطه فلان از این چیزا، اینم نداشتن. اینا گیر کرده بودن یه چتری بود، یه سرپناهی بود که توش بودی و نمی رفتی، یعنی از این وقتی میگم چپ رادیکال، وقتی میگم که چپ به اصطلاح چپ مارکسیسم انقلابی ضد پوپولیسی، معنی بعدش نمیگم، به معنی اینکه اتفاقا در مقابل اونی که سوسیال دموکرات شده بود یا حتی اونی که ناسیونالیستی رگه ناسیونالیستی داشت، این خودش مارکسیست تر میدونست، واقعا مارکسیست تر بود، کارگری تر بود، چپ تر بود، به کارگر عطف توجه بیشتری داشت، بیشتر مسئلهش مسئله کارگر بود. منتها به عنوان یه جنبش اجتماعی جایی نداشت بره و حرفی نداشت، حرف مکروی برای جامعه نداشت و به عنوان تشکل ته حزبی دیگه وجود نداشت یا جای دیگه نداشت. این خیلی کانوینینت بود، خیلی به اصطلاح مناسب بود براش که تو این زیر این چتر بمونه، چون اجازه میداد انقلابیگریش، اون نوع مارکسیزمی که هنوز فکر میکرد کارگر مهمه، سوسیالیسم مهمه، به هرچی مذهبی بود یا هرچی بود، ولی اونو داشت و تو اون حزب مونده بود و این بدنه اصلی اتفاقا حزب نمایندگی میکرد. بار که اصلی حزب کمونیست ایران این بود، چه تو کردستانش چه تو خارج کردستانش، و اینم بود. و به اضافه اون دوتا جریان راستی که این رفتن تو کنگره سه متصادف شد با تموم شدن جنگ ایران عراق و کلن رفتن زیر سوال سرنوشت اردوگاه ها و فعالیت کمال هستن. تا اون وقت که جنگ بود که شما تو حالا هر چیزی زیر بمباران شیمیایی بودیم یا هر چی بودیم، تو اون اردوگاه ها بودیم و بالاخره واحد میرفت و میومد و اون کارهایی که اون وقت داشتیم میکردیم. ولی بعد اصلا کلن رفت زیر سوال. حالا که جنگ تموم شد، اوضاع جامعه ایران به شدت ساکن شد، هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور شده بود، بعد قرار بود چینی بشه، همین بحثایی که اون وقت مدل چینی نبود، اون وقت مدل نیک بود، قرار بود مثل این ببرای چیه آسیای شرقی مثل کرو اینا بشن، اون وقت هاشمی رفسنجانی تزش این بود. این شده بود، جامعه هم آروم بود، اعتراض خیلی خاصی توش جریان نداشت و از یه طرف دیگه ما رو که از کردستان کرده بودن بیرون و از کرده عراق هم، ناسیونالیست عراق هم که از عراق کرده بودن بیرون و جنگ هم تموم شده بود و کل سرنوشت کمال رفته بود زیر سوال. و در مقابل زیر سوال رفتن سرنوشت کمال، این که باید چه باید کرد، یهو راهلای ناسیونالیستی زد بیرون. همیشه اینجور گرایشه در مقابل چه باید کرد خودشون نشون میدن. تا وقتی که به مراحل تعیین کننده نرسیده همه با همن تقریبا، درست جایی که تصمیم باید بگیری از این ور برم یا از این ور برم، از مستقیم برم، یهو افقهای مختلف جلوت قرار میگیره دیگه. یه افقی که اون وقت جلو کمال قرار گرفت و شروع شد به تقدیس شدن، یه نوع اسپارتیزم بود، رفقایی که اون وقت یادشونه سخت گرفتن به خود، چرا اسپارتیزم تو، چرا ملت خسته شدن، نقد این که چرا فلانی میخواد بره خارج، چون خسته شده بودن. یه طیف وسیعی بودن که یه اردوگاه عظیمی داشتی، یه عده‌ای بودن که 9-10 سال بود تو واحد عملیاتی جنگ میکردن، هیچ جای دنیا هم چیزی نیست. جنبش پارتیزانی فرانسه که این همه فیلم هم تو تلویزیون ازش نشون میدن، تو جنگ دوم که با آلمانا جنگ کرده، یه سال و نیم بوده، 10 سال که تو کوه کسی جنگ نکرده، که 10 سال تو کوه جنگ میکنی، 80% از بین برم، تو هم باز هنوز ادامه بدی بری کوه، داره خسته میشه، میگه حسین هم سر رفت، من نمیخوام تو کوه باشم دیگه، 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال تو اردوگاه بچه دارم، میخوام ازدواج کنم، میخوام بزرگ بشم، میخوام برم منم تفریح کنم، بس دیگه، نوبت یکی دیگه است. و جلوی این و کل از بین رفتن پدیده جنگ ایران و عراق و بسته شدن فضا، این پدیده رو تو کمله، تمایل تو کمله به این که خودش از این شرایط بکنه بیرون، آدماش ها، بدنش، همونی که تو اردوگاه اینا بودن، که کمله اتفاقا جریان ناسیونالیستی کمله رو فقط با اون میشناخت، نه اون کمله که تو شهر بود، و تمایل به این که یه راهی برای از این بنبستی که توی اردوگاه‌های عقب مونده، به خصوص بچه‌ها زیاد شده بودن، به خصوص امکانات دیگه سنا رفته بود بالا و سوالای واقعی جلوش وجود داشت، و ناسیونالیسم راه حلی که گذاشته بود، درست، یعنی اون سنت ناسیونالیستی، نه آدمای ناسیونالیست، سنت ناسیونالیستی راه حلی رو میذاشت که بقیه میذاشتن، اینی که آشپتال، کسی که داره میره از اردوگاه بیرون آشپتال داره میکنه، کسی که میخواد بره خارج آشپتال داره میکنه، کسی که دوست نداره دیگه کار نظامی بکنه آشپتال میکنه، کسی که حتی اینجوری شده بود که نه اینکه یکی به یکی دیگه بگه، آدمی که میخواست بگه که فعالیت نظامی الان دیگه تو این چارچوب درست نیست، اگه رفاهی یادشون باشه میافتاد به اینکه مبارزه مسلحانه رو رد میکرد. یادتونه تو اردوگاه مرتب این گروه ما یه وقتی معادل با این مسئله شدیم، این اردوگاه یه دفعه پیشنهاد شدن مبارزه مسلحانه رد میکرد، میرفتیم براش این جلسه میگرفتیم، بعد طاهر خالدی پیدا میشد، بعد نمیدونم فرخ کاوه پیدا میشد، بعد نمیدونم کسی هکی این عبه شریفی خودمون هرکی داشت مبارزه مسلحانه رد میکرد از سر انقلابیگری خودش، چون به خودش نمیتونست بگه، به خودش با اون افق اجازه نمیداد بگه که آدم مبارزه مسلحانه خیلی پدیده خوبیه، بنده خسته شدم حوصله‌ام سر رفته، نمیتونم 10 سال تو کوه باشم که زندگی دارم دیگه، آدمم زندگی دارم. و این پدیده تو کماله سر بالا کرد. یه راه حلی که درست همین وقته کنگرسه بود که در اینجا وقتی میرین تو کنگرسه، کنگرسه جداله، جدالیت که یه پاش کمونیست کارگری منصور حکمت اینا که میان اونجا بحث میکنن و یه جدال گندهی بین اکثریت عظیم کنگره است که 2 به 3 صف تقسیم شده. یکی به اصطلاح قلم زنانن که اینان که هیچ کاری نمیکنن و میگن باید مثل چیز شد که اینا بالک اصلی هست و همراه اون به اصطلاح سوسیال دموکرات ها و این بالک بدنه وسط که میگن هیچ کاری نداره، هیچ سالهاست دیگه هیچ کاری نمیکنه، سالهاست. و ناسیونالیسم این راه حل افق ناسیونالیستی کرده که اومده کنگره سه برای اینکه تکلیف رو با انفعال روشن کنه، پیروزی خودش از این طریق میخواد تثبیت بکنه بر حزب کمونیست ایران. هدفش منصور حکمت نگرفته بود، هدفش هم کمونیسم کارگری نگرفته بود، از ذره خودش هدفش همون جریان وسط، سانتر منفعل بیکار بیحرف، بیکار معنی پاسیو چیز نمیگم که ممکن بود فداکاری هم میکردن، کشت همین مثل بقیه بودن، از ذره افق دارم میگم. و کنگره سه حزب تبدیل میشه به کنگره که پیروزی عملا پیروزی ناسیونالیست بوچون یا سنت یا روکرد یا اون افق ناسیونالیستی کرد بر جریان منفعل حزب و کمونیسم و کارگری رو ناچار میکنه حسابش از هر دوتا اینا جدا کنه، شاید از هر ستاشون در واقع گفتن. و میاد بیرون از کنگره، میاد بیرون با بحث این که ما باید خودمون رو متمایز کنیم و کانون کمونیسم کارگری رو تشکیل میده. کمونیست کارگری بر این متن تشکیل میشه که کمونیست کارگری نمیتونه دوباره به عنوان تو این جنگ و دعوایی که یه عده دیگر هیچ کدومش هم به ما گوش نمیدن، هر کی داره سی خودشو میبره، اصلا امکان نیست، بر این مبنا تشکیل میشه و شروع میکنه به سمینارهای کمونیسم کارگری رو گذاشتن که اون کمالهی که از کنگره سه پیروزمند اومده بیرون یهو مواجه میشه با یه تعرضی از جانب کمونیسم کارگری که خودشو سعی میکنه مقاومت نشون بده تو کردستان، تو تشکیلات کردستان اونایی که رفاقایی که یادشون هست یا میتونن بهش مراجعه کنن، یه جریانی به اسم خط کافره را میفته که در واقع تعرض متقابلیه برای اینکه پس بزنه این کمونیسم کارگری، این نقدی که کمونیسم کارگری داره به اون وقت به پراتیک اون وقت کماله پیروز اومده بیرون از چیز. که اتفاقا نکته جالب اینه که وقتی برمیگردین نقد کمونیسم کارگری رو اون دوره رو میخونین، مخاطب اصلی بحثش حتی کماله نیست، حتی مخاطب اصلی بحثش حتی این افق ناسیونالیستی تو کماله نیست، سانتره، این سانتر بی حرف حزبه، اینو میخواد به اصطلاح متوجه بکنه که کجا داره میره. و این اکشن عمل نشون داده میشه و در واقع کمیته رهبری کماله، اون وقت کمیته مرکزی کماله یه هیئت اجرایی یا یه رهبری نشسته رو انتخاب میکرد، بهش میگفتن کمیته رهبری کافره، بهش میگفتن که اینا جلسه گرفتن و در مقابل به اصطلاح تشکیلات رو شروع کردن بسیج کردن در مقابل خط کمونیسم کارگری که منجر شد به برها تعرض مجدد. حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم، ولی بالاخره پس زده میشن توسط بخش وسیعی از بدنه خود حزب تو کردستان که از سر مختلف، بخششون از سر کمونیستی، بخششون از سر اینکه همین اون واقعا بکلشی بود به اینکه اون جریانی که تو کمال سر کار بود کافره، اون اسپارتیزمی که می‌خواست بیاره اگه پیروز می‌شد، هر جور خارج رفتن و هر جور در رفتن از مبارزه مسلحانه و هر چیزی اینا می‌مالید. در نتیجه یه بخش وسیع اکثریت عظیمی رو هجوم کردن به کافره. یه دوشون خب مارکسیست بودن و خب می‌خواستن واقعا فکر می‌کردن اینطوره. به بخش دیگه هم میدیدن که بدن ما رو ول کردن، میدیدن که اگه این جریان پیروز بشه دیگه تا 50 تا 60 سالگی هم باید تو این اردوگاه ها قدم بزنن و عذب زندگی کنن و هیچی بیچارن، هی باید عراق بیاد سراغشون این ور به اون پرشون بکنه. این پدیده. و اگه یادتون باشه اون دارم اردوگاه ها به شدت زیر بمبارون بود. من یادمه که مثلا فرض کن که شاید مثلا یه ماه تمام اون اردوگاه ما زیر بمبارون بود، اصلا نمیرفتی چادر بخوابی، همش زیر سنگ میبود. این چه جور فعالیت کمونیستی که من زیر سنگ با یه بیسیم نشستم طبق کارگر که اینجوری نمیشه سازمان داد، توی قدر یه کوهی هم بالا سرت هواپیما چپ و راست میکردن، بمب شیمیایی میزدن، معمولی میزدن. من به هر حال این پدیده باعث شد که تعرض ناسیونالیسم کرد به اصطلاح اون افق ناسیونالیستی کرد بشه. یعنی منتها اتفاقی که افتاد اینه که این دفعه نقد رفت سر ناسیونالیسم کرد و گفتم کنگره دو خط افق ناسیونالیستی کرد جون سالم به در برد، چون معطوف شده بود رو اجتماعی بودن و اینم اجتماعی بود در مقابل چپ مریخی که اون دوره وجود داشت، یا چپ سنتی که اون و مارکسیسم انقلابی که اون داشت. ولی از کنگره از بعد از بحث کافره مسئولین و اتفاقات کردستان بس معطوف میشه رو ناسیونالیسم کرد و سانتره که اتفاق میکشه میره تو سایه و خودشو قاطی جمعیت میکنه و هرچی هم وقت سعی میکنه که منصور حکمت سعی میکنه که صف خودشو از این سانتر اتفاقا اون وقت دیگه آگاهه، نمیخواد اون داستان کنگره دو جدا بشه، میخواد صفش رو جدا بشه، اصلا امکان اینو پیدا نمیکنه. و بعدم وقتی جنبندی میکنه بحث کنگره، بحث اتفاقات کردستان تو پلنار 16 و بعدش، میگه شما متوجه نیستین که این پیروزی برای ما نبود. پیروز میشه کمونیسم کارگری، میگه شما متوجه نیستین این پیروزی برای ما نبود، چون جنگ ما نبود. ما که نیومده بودیم به جنگ ناسیونالیسم کرد، این اومد به جنگ ما. ما جنگ ما با یک بدن راستی تو دنیا به اضافه یه بی‌تفاوتی و بی‌خطی سانتر تو هم دنیا تو حزب ماست. اون جنگ رفت کنار، کسی اصلا متوجه اون جنگ نشد. وقتی نگاه میکنین این بحث رو هم تو تفاوت‌های ما میکنه که من الان یه تیکش فقط براتون راجع به این سانتر، چون فکر میکنم که این سانتر همون بحثی که اینجا راجبش صحبت میکنیم. البته من این کتاب رو گم کردم، کسی تفاوت‌های ما رو بر نداشته. میگه که در کل دو جریان راست وجود دارد که کاملا حسابشان از این بحث باز تفاوت های ماست از هم جداست. اول ناسیونالیسم کرد که در تشکیلات کردستان حزب و به درجه در تشکیلات خارج کشور حزب نفوذ معینی دارد. گرایش دیگر حاصل تعرض بین المللی بورژوازی علیه سوسیالیسم به طور کلی و علیه مارکسیسم به طور اخص است. بیرون از حزب ما این را به صورت سوسیال دموکرات شدن و لیبرال شدن و چپ نوعی شدن فعالین پوپولیست چپ ایران میبینید. این گرایشات راست طبعا خانه‌ای با هم ندارن و رضایتی هم از وجود یکدیگر در حزب ندارن. مرکز این حزب که در واقع از نظر کمی بزرگترین بخش این حزب را همان سنت مارکسیسم انقلابی ضد پوپولیست تشکیل میدهد که حزب خود را ساخته است و میبیند و امر اساسیش را اداره حزب به عبارتی تشکیلات داری تشکیل میداد. این جریانی است که نمیتواند پایان موازنه فکری سیاسی قبلی را ببیند و به رسمیت بشناسد. این را نمیبیند که چارچوب فکری و سیاسی ضد پوپولیستی با زوال پوپولیسم خود بلا مصرف و ناکافی میشود. از نظر اجتماعی به نظر من خط مرکز برخلاف راست فاقد پایه مادی است. این نوع مارکسیسم انقلابی یعنی جنبش اجتماعی روشنفکران کمونیست دورش تمام شده و هر نوع کمونیسم رادیکال و از نظر فکری ارتدوکس تنها بر بنیاد جنبش سوسیالیستی امکان وجود دارد. این بحث راجع به این میکنه. بعدش راجع به اینا همه توی منتخب آثار هست. بعدم راجع به بعد از این بحثایی که توی پلنام 16 میشه و این دعوا مرافعه تو کردستان، این بحث هم اینجا راجع به راجع به بقیه میکنه. میگه که منظور ما از سانتر در حزب کسی نیست که در اختلاف میان ما و کافره وسط را گرفته است. نامه مینویسه به تشکیلات کردستان، میگه که همینی که گفتم، میگه که این پیروزی، ما عقب نشستیم در واقع تو این پیروزی بر ناسیونالیسم کرد، به خاطر اینکه جنگ ما این نبود، جنگ ما با یکی دیگه بود. بعد میگه که منظور ما از سانتر در حزب کسی نیست که در اختلاف میان ما و کافره وسط را گرفته است یا سعی کرده است اختلافات را تخفیف بدهد و غیره. سانتر برای ما نامی اختصاری و شاید نچندان گویا است برای نوع معینی از سوسیالیسم که در این مقطع تاریخی از جدال افقهای کارگری و بورژوایی و در این دوره تعیین کننده در سرنوشت کمونیسم کارگری بی افق و بی تفاوت وسط ایستاده است. ما به جنبش روشنفکران مارکسیست میگوییم سانتر. این جنبش در کل جهان شکست خورده و به انتها رسیده است. روشنفکر مارکسیست معتقد به سوسیالیسم دارد به جانور منقرض شده در دنیا تبدیل میشود. اقشار غیر کارگری و به ویژه روشنفکرانی که ده ها سال خمیره و پایگاه اجتماعی سازمانهای رادیکال چپ مارکسیست را تشکیل میدادند دارند به سرعت با گذشته خود تسویه حساب میکنند. رادیکالیسم و سوسیالیسم را به نفع روایت جدیدی از لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی کنار میگذارند. اما در سردخانه احزاب سیاسی چپ متعلق به دوره گذشته و از جمله در درون حزب کمونیست ایران، این چپ راشدیکال روشنفکری در شرایط آزمایشگاهی به وقایع خود ادامه میدن. میگه بیرون دارن عوض میشن، اینجا داره در شرایط آزمایشگاهی به خودش، دوره این جریان سر آمده است و غیره است. میگه که من در این سانتر تمام آن رهبران حزبی را میبینم که با قلمهای غلاف کرده، دهانهای بسته، باور رفتن به تشکیلات، ادای فعالیت سیاسی را در میآورند. تمام آن رهبرانی که مارکسیست بودنشان تنها در عضویتشان در از حزب کمونیست میتوان فهمید. من در این سانتر تمام کادرهایی را میبینم که با تمام اندوخته فکری و سیاسی که مارکسیسم در اختیارشان گذاشته است، با تمام آمادگی که کارگر برای سازمان یافتن و جنگیدن دارد و با تمام عرصه‌هایی که برای بروز توانایی‌ها و خلاقیت‌های مبارزین کمونیست وجود دارد، در مقابل ابتدایی‌ترین نیازهای سازمانگرانه تبلیغی ترویجی زانو می‌زنند و از بالا استمداد می‌کنند. من در این سال تمام کسانی را می‌بینم که به عقب ماندگی سیاسی و فکری و اخلاقی رضایت دادند، تمام کسانی که کمونیستند بی آنکه متحول کنند، هر محیطی متحول کننده هر محیطی باشند که در آن پای می‌گذارند، تمام کسانی که اعتماد به نفس و اعتماد به امر خود را در برابر نقنق گرایشات اجتماعی دیگر از دست دادن و تمام کسانی که وضع را می‌بینند و تکان نمی‌خورند. این وضعیت خطای این فرد یا این حرف و ادعاش ادعا و یا این حرف‌ها ادعانامش علیه شخصیت فردی آنها نیست. جنبش اجتماعی که اینها را تا اینجا آورده است به پایان عمر خود رسیده است. تنها یک نوع کمونیسم، بعد میگه کمونیسم کارگری. به هر حال این سانتر، تصویری که از سانتر بود، سانتر نه بین، همینطوری که این میگه بحث این سانتر بین دعوای بین ناسیونالیسم کرد و کمونیسم کارگری، سانتر اون جریانی که بی خطه، بی حرفه، بی اعتماد به نفسه، حرفی برای گفتن نداره، کاری برای کردن نداره، با کسی دعوا نمیکنه، با کسی شکست نمیخوره، با کسی پیروز نمیشه، نشسته داره زندگی سیاسیشو میکنه. این جریان سانتری که وجود داره و میاد و این اتفاق پلنوم 16، اتفاقی که تو پلنوم 16 حزب کمونیست ایران میفته، باز اینجا میخواستم یه تیکه رو از یه چیزی براتون بخونم اگه آورده باشه. آره، پلنوم 16 ایران، حزب کمونیست کارگری ایران، حزب کمونیست ایران منجر میشه به اصطلاح استعفای کسانی که تو ماجرا دست داشتن، تو شورش به کافره علیه کمونیسم کارگری. و بعدش اتفاقی که توی پلنوم 16 میفته خیلی جالبه. اتفاقی که تو پلنوم 16 میفته، وقتی به نوارای پلنوم 16 امروز برگردین گوش کنین، پدیده‌های جالبی رو میبینین. یکیش اینه که تماما شروع میکنه راجع به این که اینا به عقایدی پشت کردن، ول کردن، راست شدن، دوباره بر میگرده به اصطلاح ماجرا رو از سر عقیدتی شرح میده. تبیینی است از پلنوم 16 که همون وقتش هم هست و بر مبنای این تبیین حزبی اعلامیه پیشنویس بیانیه پایانی پلنوم 16 نوشته میشه که توش گفته میشه که یه عده‌ای راست شدن و به هر حال اومدن از خودشون انتقاد کردن و بعدم استفاده دادن و فلان. اون داستان اینطوری به همین شیوه کلاسیک راست شدن و اینا نوشته میشه که اون وقت همین تقوای دبیر کمیته مرکزی این نامه‌ای که منصور حکمت براش می‌نویسه اون وقت که من این نامه رو تو آرشیوم پیدا کردم براتون می‌خونم بعداً، میگه که رفیق حمید در پاسخ به نامه مورخ فلان شما متن اطلاعی علنی پرنامه 16 باید بگویم که از نظر من کاملا با شما فرق میکنند. من به سهم خود قویاً و یا جداً با متن نوشته شده مخالفم. به نظر من انتشار این متن نه فقط غیر اصولی که بلکه اشکال مختلف واقعیت درونی حزب را مخدوش میکند. به اشکال مختلف واقعیت درونی حزب را مخدوش میکند و از هیچ برای حزب مسئله میسازد. حالا این تیکاش به کنار، میگه که نباید اشاره به ما به سهم خودمان حقایق مربوط به گرایشات درون حزب و کشمکش‌های آن را در سطح علنی به تفصیل بحث کرده ایم و می‌کنیم. دقیقاً از همین موضع است که فکر می‌کنم متن شما این حقایق را تنزل می‌دهد و می‌پوشاند. در عین حال مسائل و رویدادهای کم اهمیت را جای این حقیقت برجسته می‌کند. به نظر من این متن چهره کسی را نشان می‌دهد که باور نمی‌کند پیروز شده است، یا از پیروزی خود ترسیده. یک لحظه فکر می‌کند که اگر کسانی استعفا نداده بودند یا استعفا پذیرفته نشده بود، میگه بعد بهتر می‌شد. بعد میگه که در نقل به این که به عنوان یک خط فکری به اصطلاح به عنوان انحراف راست روی یه عده اونجا نوشته، میگه آیا فکر کرده اید با این اطلاعی حزب کمونیست دارید رسما به سیاق انقلاب فرهنگی در چین رسما به عده‌ای از کادرهای حزب انگ ناسیونالیست میزنید؟ آیا واقعا فکر میکنید که این اطلاعی فرجه برای فعالیت کسانی که اسمشان را برده اید در حزب باقی میماند؟ آیا واقعا از این رفقا دست شسته اید؟ آیا ابراهیم علیزاده و غیره و آیا این اطلاعیه در همان حال که 5 نفر را به طور بازگشت ناپذیری محکوم میکند برای یک سانتر وسیع که در واقع در برابر هجوم تحول این حزب مقاومت میکند سپر براعت درست نمیکند؟ میگه شما یه اطلاعیه نوشتین گفتین اینا به راست رفتن، ولی داریم برای سانتر سپر درست میکنیم و این اطلاعیه رد شد. اتفاقی که افتاد این بود منتها، و بحث به سرعت برگشت تو دوره کانون کمونیسم کارگری که از یه جاش گفتم یه مصاحبه شد منم بهش ملحق شدم، از یه جای بحث برگشت که آقا با این سانتر باید چیکار کرد و خودش از تشکیلات حزب کشیده کنار کار نمیکنه. بحث بازسازی تشکیلات خارج کشور بود، منحل شده بود، اصلا کسی کاری نمیکرد، دفتر سیاسی موجود نبود، هیچ کی حوصله نداشت بره هیچ جلسه ای، هیچ کی تو هیچ بحثی دخالت نمیکرد. و اون وقت کانون کمونیسم کارگری تصمیم گرفته بود که هیچ مسئولیت تشکیلاتی به عهده نگیره و اومده بود بیرون از هیئت اجرایی و دفتر سیاسی و اینا، و بعدش فقط یه دبیر داشت، دبیر کمیته مرکزی، یه دورش حمید بود یه دورش هم من بودم، که اون وقتم قرار نبود کار خاصی بکنی، که هیچکی کاری نمی کرد و فقط رتق و فتق امور بود. که اینجا اولین تصمیمی که گرفته میشه اینه که کمونیست کارگری باید اینا همه از زیر بار تشکیلات حزب دارن در میرن مسئولیت، کسی حوصله نداره کاری بکنه، در اینکه کمونیست کارگری باید برگرده مسئولیت، ما نمیتونیم حزب رو ول کنیم، باید برگرده مسئولیت به عهده بگیره. و برگشتیم همه ما دست جمعی داوطلب شدیم دفتر سیاسی رو تشکیل بدیم، منتها به شرطی که دفتر سیاسی یه خط باشه، فقط ولی یه خط باشه، فقط کمونیست کارگری باشه، فقط کانون باشه، و رأی گرفتیم و کانون کمونیست کارگری تبدیل شد به دفتر سیاسی حزب، اگه یادتون باشه اون وقت، برای اینکه بتونه کنترل تشکیلات داشته باشه و بتونه واقعا تلاشی که میکنه اونجا پیش بره. نکته‌ای که هست اینجا خیلی جالبه، وقتی برگردین تفاوت‌های ما رو بخونین و یا بعدش بحث تو راجع به کردستان رو بخونین یا جنبندی هست که بحث‌های کردستان که اون وقت ما میایم سر کار، چه کار میکنیم؟ یه چند تا نکته هست. یکی راجع به پدیدهایی که تو حزب اتفاق افتاده، میگه خط و خطوط هست و اینا هست. بعدش هم یه تیکش میگه که کنگره 4 برای ما نقطه پایانی این پروسه است. میگه که کنگره 4م کنگره چنین تحولی نباشد، ما راهمون از هم جدا میشه. داره به من اطلاعات میگه. واقعا ما وقتی دفتر سیاسی شدیم پروژه این بود تا ببریمش تا کنگره 4. و کنگره 4 یا حزب یه سره میشه. و یه اینکه راه ما جدا میشه، چون بحث از اون وقت بحث بود که آیا باید تو این حزب موند یا نموند. با همین حرفو وقتی که ما تو حزب کمونیست کارگری ایران زدیم، گفتن شما دارین چیز میکنین، گروکشی میکنین، دارین تهدید میکنین. هرچی میگیم اطلاعات داریم بهتون میدیم. خب اگه بدونم تو اگه بدونی من بیام تو این جلسه راهمون از هم جدا میشه یا نمیشه، که درستره که بخش زیادی از اون اطلاعیه این همون اطلاعیه بود که قبلا به عنوان ضد کمونیست، همون بحثا، همون جملات، همون عبارات رو به عنوان ضد کمونیستی، به عنوان گروکشی، به عنوان مکارتیزم، به عنوان مکارتیزم مطرح کردم. اصلا اگه اینو از رو همین من نوشتم، راستش از رو همین جزء منصور حکمت نوشتم که این حزب این اتفاقات توش افتاده، ما رامون اینه. اینه به عنوان مکارتیزم معرفی کرده. سانتری که هیچ وقت متوجه نبود اصلا چی داره میگذره. به هر حال با این وضعیت که بحث بر سر این بود که چجوری حزب کمونیست ایران رو تغییر بدیم، دو تا اتفاق خیلی عظیم افتاد. یکی اینکه گورباچوف اومد سر کار. گورباچوف قبلترش یکم اومده سر کار، ولی یهو گلاسنوست شد و یهو یه سری نمیدونم یه چند تا از این اروپا شرقی‌ها شروع کردن به سقوط کردن و معلوم شد این اردو داره فرو می‌ریزه و اصلا یه هزیمت عظیمی یهو تو سطح جهانی از کمونیسم شروع شد. و دوم اینکه تو عراق جنگ شد، تو عراق حمله آمریکا شد به جنگ اول خلیج حمله شد و تو کردستان عراق مردم پا شدن، ناسیونالیست ها به قدرت رسیدن. یهو یه شبه تناسب قوا عوض شد. ناسیونالیسمی که بیرونش کرده بودن، هیچ افقی نداشت و جرأت نداشت هیچی بگه، یهو شد فرماندار سلیمانیه و ارتش و امکانات و معلوم شد نه بابا پشت به دفاع آمریکا یه اتفاقاتی داره میفته. یهو ناسیونالیسم کرد تا اون وقت در میرفت آنچنان احساس قدرتی کرد که پشت به اینکه قیام توده ها هم کرد پشتوانه خط خودش، اومد به جنگ مارکسیسم، اومد به جنگ کمونیسم کارگری. تو سطح جامعه این تناسب قوا به هم خورد. بحث این نبود عبدالله معتدی تغییر عقیده داد. همیشه همین حرفا رو میزد. منتها یه حدی رو نگه می‌داشت. اوضاع جامعه عوض شد. کمونیسم به سر اولا دیگه افتخاری نبود به خودت بگی کمونیست، چون همه داشتن میگفتن در میرفتن از کمونیسم، اردوگاه داشت میرفت، اصلا عیب بود تو خیابون بری به خودت بگی کمونیست. همچنین نبود من ما کمونیست ها داشت چکش نشون بدی و همه به تحسینت کند، به عنوان آدم پرت و پلا و مشنگ نگاهت میکردن. این یک. دوم این که ناسیونالیسم نشون داد اتفاقا وقتی که کمونیست ها شکست خوردن، ناسیونالیست ها میتونن شما رو بکنن استاندار سلیمانیه، میتونن قدرت دستت بیارن، میتونن پول دستت بیارن، میتونن امکانات دستت بیارن. یهو تناسب قوا وقتی تو سطح جامعه عوض شد، تناسب قوا انعکاسش بلاواسطه تو حزب کمونیست ایران نشون داد. و اینجاست که دوباره اصلا صورت مسئله ما اون وقت عوض شد، که اصلا ناسیونالیسم و کرد و هزیمت از مارکسیسم که تا اون وقت اینجوری مسئله نبود تو این مرد، یهو شد صورت مسئله اصلی اصلا کمونیسم کارگری، که چجوری در مقابل این هزیمت عظیم از ناسیونالیسم و این تعرض همگانی بورژوازی به هر ایده برابری طلبانی چجوری باید سد ببندی و چجوری باید این حرکت این ناسیونالیسمی که اومده رو به سمت ما رو پس بزنی، بس بتونی یه صفی از مارکسیستا رو لااقل تو میدون نگه داری. و اینجا بحثی که در گرفت هم وقت تو کانون کمونیست کارگری، یه وقتی فرصتی شد باید دیگه کنیم اسنادش رو بدیم بیرون به تدریج، اینه که با این ماتریالی که داریم میشه رفت حزب ساخت، یه حزب دیگه ای ساخت. اون وقت بحث من این بود که نمیشه، اول اینکه باتون حزب موند یا نموند تو کانون اختلاف بود به اصطلاح. من معتقد بودم که نباید بمونیم، ایرج معتقد بود که تا قطره آخر خون باید بمونیم، رضام چیزی نمیگفت، یادم نیست میگفت تصمیم نگرفتن، نادرم چیز بود، یه روز میگفت هنوز کامل چیز نشد سبک سنگی میکرد، ولی بالاخره اون وقت وقتی تصمیم گرفته شد که از اون حزب بریم بیرون، این بود که با این ماتریالی که از این حزب داره با ما میاد میشه یه حزب دیگه ساخ یا نه، بعد داستان دیگه رو همینجوری تکرار نمیکنیم که اون منصور حکمت برگشت گفت که ما مجبوریم کمونیسم رو نمیتونیم بدون حزب بذاریم، هر ماتریالی داریم الان مهم نیست، ماتریالی که الان داریم مهم نیست، ماتریالی که امروز حاضر خودشو با تو تداعی بکنه و آیدنتیفای بکنه و هر چی هست پشتش، سانتر مریخی هر چی هست، هر کی از هر جا اومده امروز صفیه که باید جلوی صف گذاشت. من شخصا اون وقت معتقد بودم نباید کرد، اشتباه میکردم، ولی میگفت باید صف بس. وقتی که استعفا دادیم از اون حزب، من متن استعفای خودم برات میخونم ببینید چی توش گفته که به خطاب به کمیته مرکزی اون حزب گفته که من میخوام استعفا بدم، این متنی که اون وقت من نوشتم، گفته که لازم به اطلاع میدونم که میخوام استعفا بکنم، دلایل این تصمیم از جانب من به مباحثات اخیر در حزب پیرامون رویدادهای خاورمیانه و کردستان عراق، این بحث عبدالله مقتدینا مربوط نمی شود. فعالیت در دوره یک ساله اخیر در حزب هرچه بیشتر مرا متقاعد کرد که ایده اولیه کانون کمونیسم کارگری و بعداً دفتر سیاسی که طبعاً من با آنها توافق کامل داشتم دایر بر یک بنی کردن حزب، تلاشی کم حاصل برای فائق آمدن بر واقعیتی اجتماعی سیاسی و تشکیلاتی است. حزب کمونیست رشته به هم پیوسته ای از فعالیت سیاسی و جریانات اجتماعی است که با هیچ معیار قابل قبول تشکیلاتی به سادگی تفکیک پذیر نیست. این بحثی که با اینا کردیم، گفتیم حزب کمونیست کارگری اینجوری نمیتونه تشکیل بده، نمیتونه آذر ماجدی را از کمونیست کارگری بکنن بیرون. یا همیتا حزب کمونیست یک تاریخ، یک سنت، یک سطح معین از انتظارات، نوع خاصی از ارتباط میان اعضا، الگوی معینی از فعالیت، سازمان معینی از کادرها و اعضاست. مقدرات حزب کمونیست را متاسفانه کارگر شهرهای ایران تعیین نمی‌کند. این مقدرات توسط بدنه اصلی حزب در خارج کشور، کردستان و سازمان مرکزی آن تعیین می‌گردد. هر تغییری بنابراین متوجه تغییر در این اسکلت است. اما این تغییر قبل از هر چیز کنار گذاشتن آن سنتی است که تاریخاً حزب کمونیست نام گرفته است و سنتی که افقها و جنبش‌های مختلف اجتماعی در آن سهیم هستند. و گفتم که سازمان دادن هر پراتیک متمایزی لاجرم باید از فیلتر این تاریخ و سنت عبور کند و وزنه مهمی از این تاریخ را با خود یدک بکشد که توضیح گرد. بعد گفتم که همینجا میخواهم توضیح دهم که مشکل اصلی جریان ما به نظر من با کسانی نیست که علناً مخالف ما هستند. مشکل به عکس، مشکل سازمان دادن فعالیت دیگری توسط موافقین ماست. افقها و سنتها را به اعتقاد من با ترویج نمیتوان تغییر داد. این افقها و سنتها اجتماعی هستند و زیر فشار یک پراتیک اجتماعی میتوانند تأثیر بگذارم، اما سازمان دادن چنین پراتیکی در ائتلاف با نیروهایی که گویا قرار از خود موضوع کار باشند در قالب سنت حزبی که خود باید تغییر کند، معنای جز تبدیل شدن تشکیلات از ابزار مبارزه به موضوع آن نیست. میخوام بگم که همون وقت بحث، این بحث من شخصی نبود، بحثی بود همون وقت کانون رو، بحث تو کانون بود که مشکل اصلی ما مخالفین ما نیستن، مشکل موافقینن. مخالفین که عبدالله معتدی و جماعت کمونیست اینا که معلوم بود با کیان، یه توده گنده سانتری وجود داشت که این ظاهرا موافقت بود، منتها همون سنت به اصطلاح چپی ضد پوپولیستی مارکسیسم انقلابی بود که تو فریزر قرار گرفته بود و هر جا میرفتی باید میومد، جای دیگه ای نداشت بره. و این بحث اون وقت برقرار بود و وقتی که حزب رو تشکیل دادیم، جالبه که منصور حکمت بعداً راجع بهش چی میگه، میگه که در این سمینار کمونیسم کارگری بحثی هست راجع به این که شرایطی که حزب رو درست میکنه. چطوری یاد داشتم پیدا کنم اینم کجا بود؟ میگه که کاری که ما توانستیم در آن دوره بکنیم هم بود که میگم با اختلاف نظر داشتیم، اتفاقا من اون طرفش بودم، میگفتن نباید کرد و منصور حکمت به درست به نظرم میگفت باید هر کی از جمع کرد و سنگری بس جلو اینا. من طرفدار این بودم که یه جور تصفیه به اصطلاح سلکتیو تر باشیم، انتخابی تر باشیم، تا اینکه همینجوری بگیم هر کی اومد عضو بشه. کاری که ما توانستیم این دوره بکنیم به نظر من این بود که در آن فضای یأس و در آن فضای هجوم یک سنگر سیاسی و یک سنگر سازمانی و یک سنگر مکتبی را نگه داریم، افراد و ماتریال انسانیش را دورش نگه داریم، روزنامه‌هایش را دایر نگه داریم. ما با شدت زیادی در میان خودمان انعطاف ایجاد کردیم تا این کار را کردیم. یعنی اگر آن موقع ما یک خورده سفت‌تر از آن می‌گرفتیم، خود حزب کمونیست کارگری هم به یک مینیمم تبدیل می‌شد. ما مقررات را لغو کردیم، آزادی عمل دادیم، پاپه کسی نشدیم، تفتیش عقاید نکردیم، گذاشتیم همه باشند و توی این صف باشند تا این موج بگذرد. و وقتی که این موج گذشت، واقعاً سازماندهی حزب کمونیست کارگری تازه شروع می‌شد. این بحث سال 2000 ها. سرت کمونیسم کارگری واسه کمونیسم این تو حکمت شماره 2 چاپ میکنه اگه زندونیمون نکنم. این بحث کمونیسم سال 2000 میگه که ما اون وقت من قشنگ یادم این بحث
کجا شده؟
نه این بحث کمونیسم کارگری تو سال 2000 انجمن مارکس، اولین جلسه انجمن مارکس. میگه که ما اون وقت هر کی بوده جمع کردیم برای اینکه واسه یه سنگر میساختیم و درست هم بود.
اون وقت گفت ابراهیم قدی هم میتونه بیاد.
اون وقت که قبلش من تا این مال سال 2000 میگه که ما ماتریالمون هر کی اومد بود میتونست بیاد. واقعا هم همین کار کردیم. من یادمه مقررات برای عضویت لغو کردیم. مثلا بحث بود کی میتونه کمیته مرکزی باشه، کی نمیتونه باشه، چه جوریه، آیا و بحث بود. و بعدم به نظرم به درست منصور حکمت تو اومد اعلام کرد که کانون کمونیست کارگری منحله، چون اگه کانون کمونیست کارگری میموند همون اتفاقی میافتاد که یه جور داری فیلتر میکنی یه موقعیت بالا دست پایین تر. تنها روشی که میشد اطمینان داد، تنها روشی که میشد یه درجه امنیت تو اون حزب و امنیت ایدئولوژیک برای یه دیر به وجود آورد، این یه بود که بگی همه صاحب این سنگر مشترکه. برنه می رفتن و کانون کمونیست کارگری دقیقا به این دلیل و به درست منحل شد. اگه بحث شد و اگه ادامه پیدا می کرد این اتفاق نمی افتاد. یه عده بالا دست یه عده زیر دست می شدن، یه عده بنیانگذار یه عده غیر بنیانگذار می شدن، یه عده کسانی بودن که تو اون پروسه قبلی مورد نقد قرار گرفته بودن، چه تو کردستانش مورد نقد قرار گرفته بودن یا توی پروسه دعوا علیه سانتر مورد نقد قرار گرفت. قرار شد همه این بحثا تعطیل. امروز باید یه صفی بس، یه سنگری بس علیه این تعرض جهانی. و اگه کسی تو این اوضاع دنیا، بحث اون روز این بود، اگه کسی تو این اوضاع دنیا اومده میگه من کمونیست کارگری ام که به هیچ کی نه تنها حقوق نمیدن، بلکه فکر میکنن دیوونه است و کماکان میخواد تو این صف وایسه و کمک بکنه به این که این به هر دلیل داره، مهم نیست. بس من اینه، کمونیسم حزب کمونیست کارگری از روز اولی که درست شد به همین دلیل خصلت ائتلافی داشت و بستر مشترکی بود، ناچار بود بستر مشترکی باشه. و دوره اول فعالیتش دوره اولیه که اوضاع ساکته، نه ایرون خبری است نه خارج خبری است و سنگربندی علیه همین تعرض عمومی به کمونیسم. و به اثر هم نگاه کنید تو اون سنگربندی، تو اون دعوام خیلی ها حضور ندارن، اصل کاریش فقط منصور حکمته. ناسیونالیسم علیه دموکراسی، بحثایی که اون دوره میشه راجع به اصطلاح در مقابل همشون خصلت داره. یه عده خاصیتش اینه یه عده کمونیست رو نمیذاره روحیه‌شون از دست بدن، نمیذاره صفشون پراکنده بشه، ماتریال یه حرکتی رو نگه میداره تو میدون و باعث میشه که به اصطلاح تو میدون بمونن. این ماتریال باقی میمونه و هیچ تکونی توش نمیخونه. اولین تکونایی که توی این ماجرا شروع میشه درست وقتی که دوباره مشعل انقلاب زیر جامعه ایران گرفته میشه، وقتی بیقراری تو جامعه ایران شروع میشه و چه باید کرد دوباره در مقابل این حزب قرار میگیره و دوباره خصلتش میزنه بیرون و اولین جوریان مستعفیان میاد و بحثات میچرخه. بحثا دیگه از بحثای کمونیستی بحثای کمونیستی به اصطلاح تئوریک تر میچرخه به اینکه چگونه باید در سیاست دخالت کرد، چگونه باید در این سیاست دخالت کرد، چگونه باید تو جامعه. بعضی حزب جامعه میاد، بعضی حزب قدرت سیاسی میاد، بحثایی میاد که برمیگرده معطوف به یه جامعه متحولی که یه تحول انقلابی رو گذاشته در دستور کارش و راه نشون میده به کمونیستایی که میخوان تو اون جامعه تاثیر بذارن و مقاومتی که علیهش میشه ضرب اول از همین جنسه. کارگری که تا اون وقت میتونست توی به اصطلاح توی حزب بمونه چون بود شلوغی نبود، یه افق دیگه جلو خودش احساس میکنه محیط بهش تنگ شد، محیط باز شده. قبلش محیط تنگ شدنی احساس نمیکرد چون کسی کاری نمیکرد که، شما کافی بود یه نشریه کارگری بدین خوب بود وضعیتون. بعد که جامعه شروع شد متحول شدن دیگه نشریه کارگری جواب نبود، میبایستی یه کار سیاسی میکردین و وقتی این کار سیاسی رو میدارین اون کسی که تمام دنیاش این بود که فکر میکرد با نشریه کارگری بود و تا اون وقت خیلی رهزبم اون سنت آدمشو من واقعا مد نظرم نیست، اصلا فرد بحثم سر آدم نیست، اون افق اون به اصطلاح نیبا برگشت کارگر چی شد؟ حالا کارم نیست هرکی از چه سری رو بری بخاره، یه افقی دیگه ما پاری به انگیزه ها نداریم. و اولین ترکای تو حزب کمونیست کارگری نشون میده کسی فکر نمیکرد همچی ترکای تو حزب کمونیست کارگری هست. این خصلت ائتلافی حزب کمونیست کارگری بود، جریان حکمتیستی، جریان یکی از خطای تو این حزبه، یکی از خطای بوده خود منصور و همیشه این کشمکش وجود داشته. وقتی که نگاه میکنین گفتم تاریخ رو وقتی نگاه میکنین باید تاریخ رو بذارین تو متن رویدادهای یه پدیده‌ای. وقتی که تاریخ حزب کمونیست کارگری بعد از منصور حکمت رو مینویسین که کی چی شد کی کجا رفت، نمیتونین از خودتون در بیارین یکی چپ شد یکی راست شد، باید برگردین بذارین تو تاریخی که قبلش وجود داشته، تاریخی که قیچی نمیکنن یه دیگه یو صحنه تئاتر باشه عوض بشه یه بازیگرای دیگه بیان رو صحنه. یه پدیده پیوسته است تاریخ. قبل از منصور قبل در زمان خود منصور حکمت یه اتفاقاتی داشت میافتاد، اون حزب یه کشمکشی داشت، همه جلسات پلنوم ها و دفتر سیاسیش داد و بیداد و واقعا متشنج بود. این آخره یادشون رفقایی که توش بودن، اون تشنج کجا رفت؟ بر سر چه بود؟ کجا رفت؟ چی شد؟ چجوری حل شد؟ چرا الان نیست دیگه تو اون حزب؟ ما که طرف اون تشنج نبودیم که. واقعیت اینه که تو حزب کمونیست کارگری از روز اولش تشنج بود، منتها تشنج فرعی بود. وقتی که اوضاع سیاسی حاد شد به تدریج جلسات دفتر سیاسی و کمیته مرکزی روز به روز متشنج شد، تر میشد صورت جلساتش هست به تدریج چاپش میکنه. درست بر سر چه باید کرد؟ بر سر اینکه کجا باید رفت؟ و زیر یه شرایط داغی که صندلی داغ شده، صندلی رو زیر پاشون گرم میکنن به اصطلاح، صندلی داغ شده، همه زنده شدن، همه از حالت احساس بهاری میکنن فعال شدن، افقاشون رو جلو حزبشون گذاشتن و به شکل مقاومت خودشون نشون میده. افق دوباره برمیگرده منصور حکمت همین بحث دوباره میکنه، میگه من تو این حزبم تنها، سنتی که داری این حزب اداره میکنه سنت من نیست. سوال اینه که اگه شما متد منصور حکمت داری بپرس سنت کیه؟ سنت آدم که نیست که، چه سنت تاریخیه، چه سنت اجتماعیه، چه سنت طبقاتیه داره اداره میکنه. سنت من نیست که نصف بیان حقیقته. اون نصف بقیهش اگه مارکسیستی باید اون نصف دیگه بر حقیقتش هم بگی. این کشمکش تو حزب کمونیست کارگری ایران از روز اولش وجود داره. سر بحث حزب و قدرت سیاسی شروع میشه. سر بحث حزب و جامعه هست. سر بحث شعار انقلاب سوسیالیستی هست. سر بحث سلبی اثباتی هست. سر بحث اینکه کجا باید بریم هست. سر هر چی بگی هست. هر لحظه ای از حیات این حزب رو نگاه کنی این جدل رو توش میبینی. به
این معنی میتونی بگی
این شعار مثبته؟ نه، حالا بس سوالا رو بذاریم بعدن. نه، من دارم میگم یه جدلیه که میبینی، میگم تاریخ داره، مثبت منفی رو کار ندارم، میگم تاریخی داره. من تو از خودم در بیارم، آه شما رفتی تروسکیست شدی، چجوری شد؟ قبلش چی کار میکردی؟ شب خوابیدی صبح تروسکیست شدی؟ اون که میشه همون فرمول قول هوالای ایدئولوژیک بخونیم و هی به خودمون فوت بکنیم، رویزیونیست نشیم، تروسکیست نشیم. نه، نمیشه که اینطوری. یه تاریخ پیوسته داره. این حزب خصلت ائتلافی داشت از روز اولش. یه خط توش کمونیسم و کارگری بود و یه خط توش به شهادت تاریخ، به شهادت اون چیزی که خود منصور حکمت گفته، به شهادت اون چیزی که اتفاق افتاده، به شهادت اسنادی که به تدریج شروع میکنین چاپ کردن، دعوای دو تا خطه. و هرچی اوضاع متحول تر میشه، اون خطی که تا اون وقت هیچ حرفی برای گفتن نداشت، جامعه یه اقشار، یه طبقات، یه سنت‌های، یه افقای رو دوباره زنده میکنه. جامعه در مقابل سوال قرار گرفته. گفتم حزب کمونیست کارگری حکمتی است محصول تحولات جدید تو جامعه ایران، به خاطر اینکه جامعه ایران متحول شده، سوال میذاره جلو. و منصور حکمت از دست رفتنش یه از دست یه صورت مسئله سیاسی در نتیجه برای حزب. و این بحثی که خودش تو آخرین نامش به آذر مدرسی می نویسه که تو منتخب آثارش هست که نمیدونم خوندین یا نه، من فقط برای تو یه تیکش رو بخونم. این نامه به بعد از مریضی و عمل ایناش به آذر مدرسی نوشتم. اون وقت آذر مدرسی اون وقت رئیس هیئت دبیران بود، فکر میکنم رئیس هیئت دبیران. از نظر سیاسی به نظر من کمیته مرکزی حزب علارغم همه ابراز نگرانی‌های جدی هنوز صورت مسئله سرنوشت حزب در غیاب نادر را به درستی برای خود مطرح نکرده است. همه دارن تشکیلاتی فکر می‌کنند. اینکه کدام فرد با کدام ترکیب می‌تواند پست لیدر را تحویل بگیرد. سوال من این است که در غیاب نادر چه کارهایی، چه مشخصاتی و ابعادی از وجود حزب ما و جنبش ما لطمه می‌خورد؟ و به خطر می آشد. چطور می شود این حفره ها را پر کرد؟ تا آنجا که من می فهمم هنوز در یک بعد سیاسی و در قامت رهبری یک حزب و یک جنبش به نقطه عطف مهمی که حزب ممکن است با حذف نادر در آن قرار بگیرد فکر نکرده است رهبری نیست. میگه شما به عوارض حزب کمونیست کارگری، عوارض سیاسیش بدون منصور حکمت اصلا فکر نکردی. و متاسفانه این عوارض وقتی میزنه بیرون که جامعه دچار خیلی تلاطم‌های جدی شده. خودش اون وقت با هر چی یه بحثی از همه از نادر نقل قول میکنن، منم به خودم اجازه میدم ازش نقل قول کنم چون از من نیست، از کسایی دیگه تو طرف مقابل تو جدلای داخل حزب ازش استفاده کردن و منم چندین بار ازش شنیدم. اونم اینه که با اوضاع ایران که شروع میشد میگفت حزب ما یه چیزی کم داره. میگفت یه چیزی کمه. میگفت طرف میگه رفراندوم یه چیزی داره میبره، یه صفی رو این جنبشی که داره شکل میگیره رو داره یه پرچمی دست اون میده که خودشو توش پیروز احساس کنه. حزب ما یه چیزی کم داره. این حزب ما یه چیزی کم داره رو دیگه انقدر گفته بود که دیگه صد بار همه گفتن، تو اون بحثای درونی هم صد بار گفتن که نادر میگفت یه چیزی کم داره. این چیزی که کم داره به نظر من این بود که یه جنبشی در حال حرکت بود تو ایران، یه جنبشی اومده و دیگه کاراکتراش معلوم بود بعد از کنگره 3، بعد از کنگره 3 حزب کمونیست کارگری ایران کاراکتراش داشت معلوم میشد دیگه. معلوم بود خلاصی فرهنگی میخواد، مسئله زن مسئله محوریش، به قول منصور حکمت خصلت زنونه داره انقلاب، هر انقلابی در ایران صورت بگیره، ضد مذهب مدرنیسته، و به اصطلاح غربگراست و اسلام میخواد پس بزنه و این مشخصات عمومی که میبینین این خصلت عمومی اعتراض تو ایران. و بس بر سر این بود پرچم پیروزی این رو باید تعریف کرد به نفع ما دیگه. دوره دو جلسه قبل توضیح دادم دوره‌ای که گذشت شما میگفتی انقلاب معلوم نیست چیه، انقلاب معلوم نیست کرکترش چیه، این کرکتر این انقلاب دموکراتیکی یا سوسیالیستیه یه جایی نمیدونی. من چه میدونم شما، من برنامه دنیای بهتر توضیح دادم چرا تو برنامه دنیای بهتر بحث جمهوری انقلابی نیومد، چون که انقلابی در کار نبود. جمهوری انقلابی، جمهوری دموکراتیک انقلابی جوابی بود به یه انقلاب 57 که در جریان بود. اون که تموم شد دیگه، تموم شد دیگه، مرحله که نیست که همیشه تو انقلاب بیان، تاکتیک در مقابل یه انقلاب. وقتی که دوباره انقلاب شروع کرد در زدن، اولین سوالی که منصور حکمت از خودش کرد گفت این چه انقلابی و چه جوری میتونیم ما پیروزش کنیم مطابق همون متدی که همیشه بوده، چجوری ما میتونیم پیروزش کنیم به نفع پرچم پیروزی رو براش تعریف بکنیم. و این تلاشیه که ما به نظر من این دری بود که در حزب کمونیست کارگری رو بد موقعی زد، دوز وقتی که نقطه قدرتش یعنی منصور حکمت رو نداشت، درست سر اون تند پیچی بود که خودش پیش بینی میکرد و میگفت جواب میخواد. و تلاشی که تو پلنوم 16 بود درست مطرح کردن همین سوال بود و تلاش برای دادن جواب به همین سوال، پلنوم 16 حزب کمونیست کارگری ایران بعد از مرگ منصور حکمت. اگه برگردین اون بحثا رو نگاه کنید چه بحثایی بود؟ حزب کمونیست کارگری بعد از منصور حکمت، این یه بحثش بود که هست تو این حکمت هم هست، دوباره بخونید ببینید. میگه از نظر میگه مهم نیست بقیه‌اش، از نظر سیاسی این سوالای جدی در مقابل ما قرار گرفته، این سوالای جدی جوابش چیه؟ بعض منصور حکمت این چه جور حزبیه؟ خاصیت سیاسیش چیه؟ سوال اون جایی که خالی میمونه، حفره‌ای که خالی میمونه کجاست؟ چه جوری میتونیم پر کنیم؟ چه جاشو نمیتونیم پر کنیم؟ و هیچ کس بهش مشغول نشد، هیچ کس رو بهش جلب نکرد، هیچ کی راجع بهش سکن حرف نزد اونجا. و یکی دیگه این که گفت انقلابی اومده در میزنه، تلاش کنیم راه حل براش پیدا کنیم، یه پلتفرمی جلوش بذاریم که این پلتفرم خودشو با اون بتونه پیروز بتونه مبنای یه انقلاب بدون وقفه برای ما باشه. برای اینکه دیگه این انقلاب از بچه به دنیا اومده، تو اگه نگی جنسش چیه، مذکره یا مؤنثه، کوری دیگه، اون به اصطلاح به لحاظ فلسفی کوری. اون بحثی که منصور حکمت تو لیبرالیسم چپ میکنه، میگه که تلهیستی، اینه وایسادی اتفاقی بیفته بعد از اینکه انقلاب شد تازه برمیگردی میگی این چی بود؟ عوض میخوام بکنم باشه. و به هر حال بحث من اینه، میگم فاکتورهایی که دارم توضیح میدم اینه که میگم که این حزب کمونیست کارگری به شهادت همه این درگیریاش تو بحث حزب جامعه، حزب قدرت سیاسی، بحث سلبی اثباتی، بحث در مورد به اصطلاح سازمان حزب، بحث در مورد فعالیت در خارج کشور، بحث در مورد اینکه خانه های حزب رو بسازیم، بحث در مورد مقاومت علیه مقاومت خود به خودی بدنه حزب در مقابل ساختن یه تشکیلات، تحزب. اینکه منصور حکمت همیشه به نظر من این واقعیت لنینیزم یا به اصطلاح خط حکمت یا مارکسیسم یه پایه لایتجزاش تحزبه. اصلا شما بدون حزب هیچ کار نمیتونیم بکنیم. اصلا اگه تحزب رو قائل به تحزب نباشیم و جنبشی سازمان بدیم اصلا مارکسیست نیستیم. گفتم که یه خاصیت منشویکا اتفاقا همین بود، همین بحث این بود که تحزب نمیخواستن، جنبشی بودن منشویکا میشه. و مقاومت دیرینه حزب در مقابل سازمان یافتن تحزب حزبی و سازمانی، مدرنیزه شدن سازمان حزب، جلسات آموزشی که گذاشتیم اینجا و همشون به هیچ در رفت و آنچنان در حل شدن در آکسیون یه جنبش همه با همی غیر سازمانی که توش استانداردهای سازمانی به دوران پیشا حزب کمونیست ایران تنزل کردن. تحزب ریخت تو حزب کمونیست کارگری ایران ما هیچ وقت صاحب حزب نشدیم به معنی سازمان و همیشه این مورد نقد منصور حکمت بود و سنتی که مقاومت میکرد. من بحثم اینه که چرا یه حزبی خودشو در حالی که شرایط اینجوریه چرا مقاومت نشون میده از اینکه حق عضویت بده تا خودشو متشکل کنه تا سازمانشو اونجوری درست بکنه. این مقاومت دائمی بود تو حزب کمونیست ایران، همه جا خودشو نشون میداد. بحثم حمید تقوایی نیست، بحثم سنت، یه سنت، یه عادت، یه افق، یه جور استاندارد از کاره، یه توقعی از خوده، نوعی از دخالته و این زمینه مشترک همگانی بود، هنوزم هست. هنوزم 90% اون مشکلات ما تو صفوف حزب کمونیست کارگری حکمتیست داریم. ناخودآگاهی وجود نداره به اون پدیده که نقطه عزیمت جامعه است. اگه نقطه عزیمت جامعه است، من هر چی رو بنویسم فکر کنم آنتیپاتی نسبت به من درست میکنه، خب نمینویسم، نمیخوام دلم رو خنک کنم که قانع، میخوام بنویسم برای اینکه مردم رو قانع بکنم، نمیخوام اعلام موضع بکنم که جامعه نقطه رجوعته. دقیق دلی خالی کردن نقطه رجوع نیست، آکسیونیزم نقطه رجوع نیست، چند تا آکسیون کردیم نقطه رجوع نیست، چقدر تغییر گذاشتیم، چقدر جامعه تو رو قدرت میدونه، تو چه جنگای حضور به هم میرسونی، تو چه جدلای فکری حاضر میشی، چی رو پس میزنی، چی رو میسازی، کیا رو بهشون اعتماد به نفس میدی، کیا رو بهشون خوشبینی میدی، کیا رو دور هم جمع میکنی. اینا سنت اینا همون بحثی که من دارم میکنم، یا همه اینا خودشو تو خصلت ائتلافی حزب کمونیست کارگری ایران نشون میده که یه سنتیه که به هر حال براش حزب مهم نیست. من به همین دلیل دارم میگم براش حزب مهم نیست، براش مهم نیست که برگرده به کارگر بگه که ببین این تحولی که داره تو جامعه اتفاق میفته، این تحول تهش آزادی زنم بدن اینا بشن، هنوز تو کارگری ها، توی انقلاب دیگری احتیاج داری، پس بیافت جلو اینا، کاری بکن که و یه جوری رهبریشون کن که بتونی بعدش انقلاب خودتو بکنی. اینو نمیبینه و این خصلت ائتلافی وجود داشت تو تمام مقاطع حزب کمونیست کارگری، هر جاش انگوش بزنید تو این منتخب آسا رو وردارین، واقعا وردارین، ورق بزنین توش. حالا یه تیک بحثای کمیته مرکزی و دارسین و اینا رو که هیچ کدومش چاپ نکردیم که طرف دعوا، پلنوم 14، پلنوم 14، پلنوم 9، پلنوم 11 ایناش که الان رو اینترنت هست و به زودی به کمک جمال کمانگر قراره چاپش کنیم، داره پیادهش میکنه به صورت کتاب، همه رو با هم چاپ کنیم. ببینین چه دعوایی هست، میگه که شما رو خط من نیستین، سخنران بعد از سخنران میاد میگه ما نمیفهمیم شما چی میگین، چرا رو خط تو نیستین. یکی دیگه میاد میگه ما مثل فلان، که اصلا یه حرفای بی سر تا و بی معنی زده میشه که اصلا شاخ در میاریم. این جدل رو میبینیم و باید برای این اسناد مراجعه کرد. این جدل هست و این جدل کشمکش دوتا افقه، افقی که حرفی نداره. با اینجوری نیست که حرف داره نمیزنه کلک میزنه، حرفی نداره، سرپناهیه که وایسون نشسته خوشحاله با این موقعیتی که داره، و افقی که ناراضیه، فکر میکنه این وضع نشد، ما باید قرار بریم انقلاب سوسیالیستی رو انجام بدیم، و با این شرایطی که تحولات بالا گرفتن، تحولات انقلابی تو ایران، به نظر من یه جور پوپولیسم وارونه رو تو جنبش اعتراضی ایران دامن میزنه و انعکاسش هم موجب میشه بیدار شدن خط سانتر و بیدار شدن یه بخش بی حرفی که تو حزب کمونیست کارگری حرفی برای گفتن نداشت، یهو احساس میکنه که حرف داره، بحث داره، تا دیروز هیچ بحثی نداشت، بحث داره، رسالت داره. مشخصاتش الان تو جامعه ایران نگاه کنید، ببینید یه جنبشی تو جامعه ایران هست، حالا حزب رو بذارین کنار، اصلا حزب رو بذارین کنار، یه جنبشی تو جامعه ایران هست که داره میتپه، شما تپشش رو احساس میکنین همه جا، برگردین از خودتون بپرسین این جنبش چی میخواد و چی داره و اصلا پرچم ماکسیمالیستش چیه. جنبشی که برابری زن و مرد میخواد، جنبشی که خلاصی فرهنگی میخواد، جنبشی که میخواد ایران مدرن بشه، جنبشی که میخواد که دست آخوند از تو حکومت کوتاه بشه، جنبشی که میخواد جوان راحت زندگی کنه و بخشیش هم میخواد کارگرم بیمه بیکاری هم بهش داده بشه، دستشون درد نکنه. جنبش خیلی پیشرویه، جنبش خیلی عالیه، در واقع کارگر بزرگترین خطا رو میکنه اگه رهبر این جنبش نشه، چون بیشتر از هر کسی به نفع طبقه کارگره، بیشتر از هر کسی تو اون دنیا به نفع طبقه کارگره. و اون سندیکالیست و اون آکادمیستی که به کارگر میگه فعلا وقتش نشده باید بری کار، باید بری سندیکا درست کنی، این داره آینده کارگر رو میفروشه، اصلا پیش فروش کرده. این یه طرف. یه طرف دیگه شما به خودتون اگه شما کارگر سوسیالیست باشی باید برگردی به خودت نگاه کنی، بگی که به کارگره بگی که رفقای کارگر، این همه ای به این دست آورداشم برسه، هنوز من شما کارگری ما، این چه جور پیروزی لازم داره که اگه پیروز شدیم من و تو دیگه بعدش بتونیم بلافاصله عبور کنیم به انقلابی که دیگه کارگر نمونیم. این خصلت تعریف میکنه که اهمیت و ضرورت اینو که تو کرکتر اون تحول انقلابی رو تشخیص بدی که تو جلسه قبل توضیح داد. به محض اینکه این تحول رو تشخیص ندی داری میگی که همه اینا ما همه با همیم و طبقه کارگر. شما به جای اینکه کل اون نیرویی که تو خیابونه و برای جنبش زن، برای آزادی زن، برای خلاصی فرهنگی، برای همه چی اومده، بیاریش بکنی نیروی طبقه کارگر، طبقه کارگر میاری میکنی نیروی اون، برای اینکه بهش میگی که انقلاب انقلابه، هر کی شلوغ بکنه. وقت فرق بین من، شما، حخا، الاهواز، هر شلوغی شلوغیه. وقتی نیست به کارگر بگی نه یا خیابون الاهواز چیه؟ شما نمیتونی رو دوش جنبشای دیگه بیای تو خیابون. شلوغی برات شلوغیه، انقلاب برات شلوغیه، انقلاب مساوی سرنگونیه، سرنگونیش کل انقلابته و سرنگونی پرچم پیروزی همین جنبشه است. و این جنبشه سوسیالیستی نیست و این کل پوپولیزمه. تفاوت پوپولیسم، جنبش پوپولیستی بورژوایی که امروز تو ایران هست و به نظر من امروز حزب کمونیست کارگری سردمدارشه زیر این تحول انقلابی و اتفاقاتی که تو حزب کمونیست کارگری از دست رفتن منصور حکمت افتاد، این با پوپولیسمی که اون قبل هست عیناً رابطهش تو جامعه با ناسیونالیسم رادیکال و میلیتانت افق به اصطلاح میلیتانت چپ جامعه تو سال 57 الان. اون سال میلیتانتش و چپ افراطیش و چپ به اصطلاح جنبش خورده بورژوایی چپش مخالف امپریالیسم بود، طرفدار انعکاس حرکت ناسیونالیستی تو اون جامعه بود که مخالف امپریالیستی بود، نیمه مذهبی بود، همه اینا بود. امروز حرکت بورژوایی تو جامعه ایران مدرنیسته. حالا سازشکار و غیر سازشکارشو بذار کنار، اون وقت رضا پهلوی، جنبشی که رضا پهلوی در رأسشه، اون وقت تو سراشیبی بود و جنبشی که بورژوایی که علیهش بود در عروج بود. امروز تو جامعه ایران با جنبش رضا پهلوی، در جنبشی که اون به اصطلاح محدودش میکنه، اون در حال عروجه. تو همه اپوزیسیون خودشو نمیتونه خودشو تو صف نیروهای سیاسی نشون نده. وقتی که کس برمیگردین نگاه میکنین معنی طبقاتی داره، معنی یه جنبش داره. ببین جنبشیه که مردم طبقه کارگر میخواد بیاره تو خیابون، نمیگم نمیخواد بیاره ها، طبقه کارگر هم میخواد بیاره تو خیابون، بیمه بیکاری هم میخواد بده، مذهب هم میخواد بزنه، همه کار هم میخواد بکنه، دستش درد نکنه. منتها اگر پرچم اون پیروزی اون انقلاب براش تعریف نکنی، اگه نرسونیش به این که این انقلاب مشروطه برای ما، محدوده برای ما، یه انقلابیه که یه پیروزی خاصی داره در یه شرطی، وگرنه ما کمونیست ها و حتی خود اونایی که این کار میکنن قربانیان بعدی اونایی هم که سر قدرت سر کار میان و طبقه کارگر، پیروزیش اینه و حاصلش یک دولت موقتیه که میاد پل گذاریه برای ما. ما قبول نداریم این همینجوری شلوغ بشه بعدش ببینیم چی میشه. این طبقه کارگر تا یه آنپاس بیچارگی قرار میده، دوباره میبردش عیناً مثل انقلاب 57 میبردش توی شلوغی که یکی دیگه با قدرت میرسه. شما اگه محدوده اون پیروزی رو تعیین نکنین، دارین عملاً طبقه کارگر مردم ایران رو توی افق بورژوایی، توی سنت بورژوایی که امروز به نظر من شرط پیروزی انقلاب تو ایران برای اینکه بتونه عبور، برای اینکه پایه یه انقلاب بلاوقفه بیوقفه باشه به انقلاب سوسیالیستی، اینه که طبقه کارگر خودش از این رادیکالیسم جدا کنه. و اگر نه، اگه به محض اینکه همراه این رادیکالیسم بشی میشی لشکر بورژوازی. و وقتی که برمیگردی اینو نگاه میکنی پدیده‌های جالبی توش هست میبینی. برای این که بهتون بگم که این اون سانتری که امروز هست و حزب کمونیست و سابقه شو براتون گفتم تو حزب کمونیست کارگری دوباره بیدار شده و زمامه به دست گرفته، مشخصاتش چیه؟ این انعکاس به نظر من انعکاس نوع میلیتانت و رادیکال انقلابیگری بورژوایی ناسیونالیستی تو جامعه ایرانه، نوع میلیتانتش ها. همونطوری که رزمندگان یا پیکار یا پوپولیسم اون در اون وقت با همه رزمندگی و انقلابی بودن و کمونیست بودنشون، دوست کارگر بودنشون، در انعکاس جنبش اجتماعی بورژوایی تو چارچوب محدوده بورژوایی اون وقت اون تحول بودن. اون تحول رادیکالیسم بورژواییش اونجوری بود، این تحول رادیکالیسم بورژواییش یه جور دیگه است. منتها وجه مشترکشونه که هر دوتاشون با یه انقلاب همه مردمی میخوان مسئله کار سرمایه رو ظاهرا حل کنن، که عملی نیست اصلا همچی چیزی. کارگر منع میکنی و بعد نگاه میکنی نقطه لغزش های این پدیده جدید خیلی برام جالبه. نقطه لغزش هاش اینه که اگه ایران با اگه آمریکا به ایران حمله بکنه آیا ما باید محکوم بکنیم؟ ممکنه تعجب کنید، این یکی از بحث های دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران بود که یه بحث قوی این بود که ما نباید محکوم کنیم. و امروز هم هنوز هم وقتی اطلاعیه میدن، آخرین اطلاعیهشون راجع به خطر حمله آمریکا به ایران یه جورای محکوم میکنن، ولی بعدش میگه که ما از حمله آمریکا و ایران برای به ایران استفاده میکنیم برای سازمان دادن انقلاب کمونیستی خودمون. گیر داره سر این پدیده، گیر داره. بهش میگه عراق اشغال کردن، میگه اشغال چیه؟ اشغال پدیده ناسیونالیستی. خب آمریکا رفت خالی کار خوبی کرد، آمریکا رو چیه؟ بعد میدونین چیکار میکنه؟ حزب کمونیست کارگری عراق بی وظیفه میکنه در مقابل اون اوضاعی که هست و میندازتش به پدیده‌ای که الان خودشون اونجا درست کردن که هیچ نقش سیاسی نداره، داره فقط اتحادیه درست میکنه، عملا دولت داده دست یه مش آخوند و جلال طالبانی اینا، قرار همین کار بکنه. اون جنبشو داره نمایندگی میکنه. راستی که اونجا امید داشت آمریکا نجاتش بده، پرو غرب بود، کاری به کار سرمایه نداشت و دخالتگری تو عوض کردن اوضاع رو نمیده، نمیتونه پیروزی مقاومت علیه عراق علیه اشغال آمریکا رو اون جوری تعریف کنه که به نفع طبقه کارگر باشه، کاری که حزب کمونیست کارگری عراق سعی کرده با کنگره آزادی عراق بکنه. میگه بابا جان این عراق، این آمریکا اومده اشغال کرده، ناامنی هم به وجود آورده، زندگی مردم هم به تباهی کشیده، مردم برای این اومدن، نیومدن بگن زنده باد حکومت پرولتاریا. من باید پیروزی اینا رو یه جوری براشون تعریف کنم که به نیروی خودشون قابل تحقق باشه و بعدم وقتی پیروز شدن کارگر تو بهترین موقعیت، کارگر و کمونیستا تو بهترین موقعیت باشن برای اینکه ببرن به انقلاب بعدی خودشون. کل داستان بر سر اینه، نه اینکه وقتی نگاه میکنیم میگم این راسته، به خاطر اینکه وقتی در مقابل بورژوایی قرار میگیره همیشه از اون ور میفته، هیچ وقت از این ور نمیفته. در مقابل انتخابات، بحث کودتا، اینکه انتخابات این احمدی نژاد کودتا بود، یه تئوری دفاع از هاشمی رفسنجانی کل جناح راست ایران رو به هم، از رضا پهلوی میگن کودتا شده تا چپترینش، و اینکه توقع داشتن رفسنجانی بیاد سر کار. کودتا چیه؟ کسی که نیرو نیورده، همقدر کودتاست که خاتمی با کودتا اومد سر کار. وقتی خاتمی میاد، اگه رفسنجانی اومد سر کار کودتا نبود. وقتی نگاه میکنین طرف تشخیص، نمیگم تصمیم، اصلا بحث من این نیست یکی تصمیم گرفته بورژوا باشه، لطفا اینو بذاریم کنم، به نام افقهای یه جنبش دارم میگم. ببینیم من و شما میریم تو خیابون میگیم که حقا فراخان داده ما هم بریم، کارگرار هم بگیم بیان. خب مثل اینه که هادی غفاری فراخان داده بود ما میگفتیم برم، هیچ فرقی نداره. رابطه اون چپی که خمینی فراخوان میداد میرفت تظاهرات میکرد و شعار برمیداشت، رابطه همین اون چپ با اون خمینی، رابطه با اون بخش با اون پرچم بورژوایی، رابطه این چپ با این یکی بورژوازی، چون اینم فرق خودشو با اون نمیدونه، یا اینقدر خودشون رو با هم جنبششون رو مثل هم میبینن و بعدش به حزب احتیاج نداره. تئوری انقلاب تلویزیونی، بعد به تحزبش براش مهم نیست. یه حزب کمونیستی کارگری که امید جامعه ایران، امید انقلاب پرولتری بود تو ایران و در بهترین شرایطی بود که میتونست اون آرزو رو متحقق بکنه، با شلنگ تخته به هم ریختن. باش مهم نیست، الان راحت ترن. من شرط می‌بندم، میگم اون دعواهایی که زمان منصور حکمت بود کجا رفت؟ من شرط می‌بندم اگه من تو حزب کمونیست کارگری ایران بودم الان احساس آرامش بیشتری بودم. هیچ کی بهم انتقاد نمی‌کنه. انجمن تملق متقابل درست کردیم، هی از همدیگه تعریف می‌کنیم و همینجوری هم فکر می‌کنیم خیلی پیشرفته ایم، همین به زودی انقلاب سوسیالیستی میشه. هیچ کی هم بهمون انتقاد نمی‌کنه این چه سر و وضع سیاسی و چه وقتی اون قوری که منصور حکمت می‌زد از بین رفت. اون جریانی که مورد نقد منصور حکمت بود پیروز شد تو نظم، و این جریان تو بستر بر بستر تحولات سیاسی ایران هیچ چی نیست جز ناسیونالیسم رادیکال پرو غرب. جناح رادیکالشه، جناح میلیتانتشه، افقش از افق بورژوازی فراتر نمیره. به این معنی دارم میگم بورژواییه. و کسی که اینو تشخیص نده به نظر من وقت نمیتونه برگرده خصوصیات یه حزبی که حکمتیستا باید درست کنن رو تشخیص بده چیه. کسی که تفاوت خودشو با اون جریان نبینه و نتونه نقد تئوریک، نقد عملی، راه حل بذاره جلو و نشون بده تو این انقلاب حاضر. ببینید من براتون اون وقت دفعه پیش تو بحث مربوط به انقلاب کمونیست و انقلاب یه نقل قولای مفصلی از مارکس و لنین و انگلس و منصور حکمت و همه اینا خوندم که هر وقت میگن انقلاب میگن در انقلاب حاضر، در انقلاب معاصر، در انقلابی که در انقلاب به طور کلی که نداریم. بحث زنده باد انقلاب یه تز، شعار زنده باد انقلاب شعار به شدت آنارشیستی بی‌معنی پوچ هپروتیه. کدوم انقلاب؟ زنده باد انقلاب 57 ایران که خمینی را آورد سر کار، زنده باد انقلابی که معلوم نیست کیو میاره سر کار. همین بحثی نیست که منصور حکمت تو همون پلونوا میکنه که داریم پخشش میکنیم، جدلی شد سر این چرا داری میری میگی شلوغ کنین شلوغ کنین، تو که سر کار نمیاد چرا میخوای شلوغ کنی؟ این جدل در اون دفتر سیاسی بود که نوارش الان رو سایت هست دیگه. و همون سیاست دلیلش اینه که برمیگرده تفاوت خودشونه. کسی که تفاوت‌های ما رو نمیدونه به نظر من اگه تو اون حزب باشه داره سعی میکنه شلوغ کنه، خیلی هم انصافانه برای حقوق زن مبارزه میکنه. واقعا باید هر کی مبارزه میکنه دستش فشرد، برای حقوق کودک هر کی مبارزه میکنه دستش فشرد، برای هر کی. ولی به عنوان حرکت سوسیالیستی داره کارگر از سوسیالیسم میکشه کنار. ما باید حرکت خودمون رو سازمان بدیم. و اگر اون و کسی که اون و اگه این تفاوت‌ها رو نبینی به نظر من اون وقت نمیدونی که پراتیک تو اون وقت با پراتیک اون چه فرقی میکنه. کسی که اونجاست الان فکر میکنه داره کار میکنه و که به نظر من اگه تو ما هم کسی هنوز متوجه این نباشه وقتی ولش کنی همون کار اونو میکنه. فکر میکنه همون چرخی بود باید پا میزدی با یه سرعتی، حالا چرخه را از زیر اون کشیدیم بیرون، ما خودمون سوار یه چرخ دیگه شدیم همونجوری باید پا بزنیم. و این بحثی بود تو کنفرانس اول کادرای حزب کمونیست کارگری حکمتیست من سعی کردم راجبش حرف بزنم. گفتم هنر این نیست ما تفاوت هامونو با رویدادهای عقب مونده ای که تو اون حزب اتفاق افتاد خطمونو بکشیم، اصلا هنر نیست. اینقدر شنیع بود که دیگه هر کی دیگه خیلی بد بود. هنر این بگید که ما از خودمون عبور بکنیم به خاطر اینکه خودمون بر بستر مشترکی رشد کردیم که هنوز تفاوت نمیدونیم اون وقت دعوا سر چی بود. از خودمون بکنیم، از سنتی بکنیم که خودمون داریم میایم، و تنها راه کندنش اینه که بشناسی این سنت. هیچ قول هو والله و نمیدونم رفتن تو خود تئوریکی نداره. بشناسی بگی ای راست میگی اونجوری بود، بعد برگردم دوباره ببینم دعوا سر چی بود. به نظر من تحولی که به نظر من اون چیزی که این شکافی که در حزب کمونیست کارگری اتفاق افتاد، شکاف به نظر من بود. به نظر من با وجود منصور حکمت هم همونطوری که جریان مستعفیان نشون داد با بالا گرفتن دامنه اعتراض تو جامعه این شکاف باز میشد. کی با خودش میبرد کی نمیبرد نمیدونم، چون وجود اون خودش لنگری بود که خیلی‌ها رو با خودش میکشید. ولی این شکاف با این مضمون تو اون حزب بود، از روز اولش بود، تو تمام طور تاریخش میبینی بود، و تا آخرش به نظر من پلنوم 16 هم یه جا همون شکاف دوباره منعکس کرد. یه خطی که تلاش میکنه میگه که یه انقلابی داره اتفاق میفته، یه تحولاتی داره اتفاق میفته، تحولات عظیمی اتفاق افتاده و منصور حکمت از دست رفت. گفتم این عظیمترین تحول برای اتفاق برای این حزب بلا سیاسی. یه دعوایی در جریان بود، اون جعوا نوک تیزش رو از دست داد، اون دعوا چی شد؟ به کجا رسید؟ اون باید دعوا فیصله پیدا کرد، تموم شد، الان کسی دیگه راجبش حرف نمیزنه. اون تاریخ ظاهراً تعطیل شد. The End، پایان فیلم، فیلم جدید با هنرپیشه‌های جدید اومده رو صحنه. این دیگه خیلی اختیاریه، واقعی نیست و این پروسه رو نشون نمیده باید چی کار کرد. و به نظر من تحول انقلابی بحث همینه، میگم یه طرفش اونه، یه طرف دیگهش اینه که تحول انقلابی تو ایران خط حکمتی است، در مقابل دوباره در مقابل این قرار داده که تو این تحولات چه نقشی رو باید ایفا کنه و این ما رو ضروری کرد. و یعنی ما میتونستیم هممون سکوت کنیم بریم خونه و بالاخره بگیم دادیم دست شما دیگه، همون کسایی که گفتن ما این کار نمی کنیم و اومدن این حزب رو تشخیص دادن، به نظر من نه از حسن به اصطلاح اخلاق من و خیلی من که اصلا مشهورم به این که اخلاقم هم خوب نیست، ولی از حسن اخلاق من یا از انقلابیگری کسی در نمیاد، هیچ کدوم از کسایی که تو اون حزب هستن از این در میاد که نیاز احساس میکردن به این که اوضاع داره شلوغ میشه و خط حکمتیز و کمونیستا باید یه کاری بکنن. این ماجرای شورا و این شروع پلوغیایی که اینا میکنن اینا راه نیست. اگه سال این اتفاقات سال اگه فرض کنین این اتفاقات مثلا دوران سکون افتاده بود، به نظر من حزب ما حزب کمونیستگاری حکمتیست هم درست نمیشه، به این خاطر که داره از اونجا میگیره علت وجودیشو، از اون نیازی که الان طبق کارگر کمونیست ها به نوعی دخالتون نوعی خاصی دخالتون اوضاع. و سوالی که جلو ما قرار میگیره آیا ما میتونیم این نقش رو ایفا کنیم یا نمیتونیم ایفا کنیم؟ ممکنه بتونی، ممکنه نتونی، منتها این کشمکش برقراره و این سوال نیست، این چالشیه به اصطلاح، یه مسافیه جلوی حزب کمونیست کارگری حکمتی است که بتونه راهی پیدا کنه برای اینکه پرچمی رو بده دست این انقلاب و این انقلاب رو به نوعی به پیروزی برسونه یا آنچنان تأثیری درش بذاره که طبقه کارگر و خودش و جنبش کمونیستی رو توی موقعیت مناسبی برای عبور بلاواسطه به انقلاب سوسیالیستی آماده کنه. برگشتیم عقب، دوباره داریم به خودمون انتقاد میکنیم، انتقادی نمیکنیم، منتها من یه نقل قولی باستون همین جزوه چیز هست که من رحمان هست که اولش آوردیم که این نقل قول مشهوریه، باز اینم من براتون میخونم، فکر میکنم نقطه اختتام یه حرکت و نقطه شروع یه حرکت دیگه است که بنظرم از مارکس و داره میگه که از 18 برومر مارکسه که فکر کنم نقلیه که همتون باهاش آشنایید. میگه انقلاب‌های پرولتری مدام از خود انتقاد میکنند، پی در پی حرکت خود را متوقف میسازند و به آنچه که انجام یافته به نظر میرسد باز میگردند تا بار دیگر آن را از سر بگیرند. خصلت نیم بند و جوانب ضعف و فقر تلاش‌های اولیه خود را بی‌رحمانه به باد استهزاء میگیرند. دشمن خود را گویی فقط برای آن به زمین میکوبند که از زمین نیروی تازه بگیرد و بار دیگر غولاسا علیه آنها قد برافرازد. در برابر هیولای مبهم اهداف خیش آنقدر پس مینشینند تا سرانجام وضعی پدید آید که هر گونه راه بازگشت آنها را قطع کند و خود زندگی با بانگ سولتمند اعلام می‌دارد گل همینجا برقص. مرسی رفا. پس الان یه تنفسی میدیم بعدش سوال جواب وقت میذاریم که